کوآژی.
در کنار هم زندگی کردن،
با هم زیستن.
رادیو کوآژی.
کوآژین میکوشد تفاوت‌ها را به توافق و تعارض‌ها را به تفاهم تبدیل کند.
رادیو کوآژین پادکست‌هایی با موضوعات اجتماعی و حال خوبی که به اشتراک گذاشته می‌شود. کوآژین یعنی در کنار هم زندگی کردن.
و وطن نیازمند در کنار هم زیستن است.
این در مکانم خون وطن، این پرچم از ما را کفن، دور است و بادا اهل من، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من.
رادیو کوآژین.
فرمودید بین کارهاتون یه دفعه یه چیزی میاد یادداشت میکنید، من این سوال برام مطرح شد، الان شما به فارسی فکر میکنید، به مجاری فکر میکنید، یا به آلمانی فکر میکنید، یا خواب میبینید؟ یعنی هنوز
من الان که آمدیم تو دنیای اینترنت دوباره زبان خودم رو کشف کردم. الان هم که چون مثلا این کتاب رو دارم به مجاری مینویسم، خیلی جالبه اتفاقا که یادداشتایی که میخوام برم خرید کنم، اولا که با لاتین مینویسم چون واقعا فارسیم دیگه مثلا بچه ها کلاس اول و دوم خیلی بده، اما مثلا مینویسم کبریت، ممکنه به حروف چیز بنویسم میگم فارسی، بعد میگم
فینگلیش
ماست مثلا، آره ماست مثلا، یا مینویسم به آلمانی میگم که آها بروت مثلا، بعد یه دونه مجاری، یعنی یه زبان خود مخصوص خودم داره. دخترام هم که هم آلمانی بلدن هم مجاری. آره یه چیزی میشه،
خیلی سخت میشه واقعا. آره. برای خودتون مشخصه ولی برای
خودمون با مزه است. شما آره. میتونید هر سه تاشو استفاده کنید.
شما
بیشتر فارسی
بچه‌ها به هر حال تو ایران به دنیا اومدن درسته؟
بله بله، اصلا دانشگاه هم اینجا رفتن. آره
بعد آلمانی و تو خونه صحبت آلمانی میکردید؟
آلمانی که اون موقعی که میرفتم مدرسه، چون قسمتشون مدرسه. آلمانی بود دیگه، بعد با شوهرم هم که اول آلمانی حرف زدیم، بعد با اونا که جدا مجاری هم حرف میزدم، مجاری که آوستینا یاد نگرفتم، آلمانی مثلا زبان مشترک بود، اما الان بیشتر فارسی.
گفتن منو ببخش من مجاری یاد نمیگیرم.
آره آره
خیلی هم عالی. به رنج اشاره کردین، به سرزمینتون و رنج آه. که همه در وجود همه ما هست. برای کدوم کاری که کشیدین رنج بیشتری رو متحمل شدین؟ ممکنه رنج شیرین بوده باشه ها، ولی این رنج یادتونه، وقتی لغت رنج میاد توی ذهنتون یاد اون کارتون میافتی؟
آخه انقدر بچه زاییدم دیگه که نمیدونم.
خب حالا مثلا اگه چند تا بوده مثلا
که مثلا کدوم سخت‌تر بود یا کدوم بیشتر خوشحالم، نمیدونم بگم. واقعا همش بچه های خودم بودم دیگه، نمیدونم، نمیتونم اینجوری بگم دیگه، هر کدومش یه زایش بود دیگه. واقعا الان برا من دوباره که الان 50 سال گذشت، دوباره دوره اول که کار کردم، اون دوره هایی که از فیگورای ایران و اینا کشیدم دوستش دارم. و جالب اینه که اون موقع انقدر نمیفهمیدن، چون هر کی یه جور دیگه میکشید دیگه. من مثلا این آدمای کوچه بازار رو میکشیدم، هنوز انقدر مثلا از نظر ادبی و اینا که اینوالو نشدم مثلا تو فرهنگ ایران، از بیرون نگاه میکردم، اما خب به هر حال حساس بودم، یه حساسیت داشتم که دیدن آدم ها اینا. مثلا چند تا کار هست که حالا که میریم بیرون من یکیشو نشون میدم، 13 به در. این دوره رو دوست دارم و با یه ماتریال کار کردم که همش از بین رفت، الان میخوام دوباره اونا رو بکشم. آره دیگه دوباره، چون عکسشون رو دارم دیگه، میتونم دوباره دنبال کنم. یه جوری با این رنگای چیز دیوار اینا کار کردم، همش ریخته، میدونی خیلی ها بردن و سهرا شد. اما یه چند تا هست، قیچک زن، سهرا، مثلا چه میدونم کفاش، یه فیگورای اینجوری هست که ایرونیان و اینا، جالبه، رنج کشیده و نمیدونم یه غم یه حسرت توشه که من دوست داشتم اینا رو، مثلا اونو الان دوست دارم. یه سری هم دارم الان کار میکنم که ببینم حالا جلو میره، اسمش فال حافظه. ببینم
این عنوانا رو که الان فرمودید، من یهو یاد کمال‌الملک افتادم، رمال، نمیدونم فالگیر. آره اصلا نگاهی هم به نقاشی کمال‌الملک داشتی؟ اصلا پیگیری کردی نقاش های مخصوصا نقاش هایی که از دوره ناصرانشاه به بعد با رفت آمدشون به اروپا
تحریف پیدا کرد. اون موقع که آقای کمال الملک از فرنگ دیگه همون ایدار رو آورد. من چون دیگه که مثلا این آدم های کوچه و بازار و اینا به هر حال شکل دیگه داشتن، متفاوت بودن دیگه، این شکل شمایل اینا مثلا فرش فروش ها که میرفتن تو خیابون اینا رو من دوست داشتم. آره دیگه، اما هنوز بیرونی بود دیگه همه چی، درون نرفتم دیگه. آره
شما همه خانوادتون در واقع، یه دخترتون که من نگاه کردم مجسمه ساز، آقای سینایی هم موسیقی هم سینما، خودتون که نقاشی،
یکی از دخترامون تئاتری بوده که الان مجارستان. آره
همین رو می‌خواستم بگم، کدوم هنر رو غیر از نقاشی که حرفتون پیگیری مستمر می‌کنید؟ مخصوصا تو فضای ایران و خارج از ایران می‌کنید؟
خب من مثلا جواهرسازی رو هم خیلی دوست دارم، یه مقداری مثلا مونتاژ می‌کنم، چیز می‌کنم، اما میگم الان خوشبختانه که تو وطن خودم هم که جالب شده که مثلا بنویسم، این نوشتن اینجوریه، یه دو سه تا قصه هم نوشتم که به فارسی هم ترجمه شدن در نیومده دیگه، اون قصه ها هم که دنبال میکنم دیگه. نویسندگی رو دوست دارم دیگه کلن، و خب هرچی با تجسمی با هم چیز داره، مثلا یه خود کنسپچوال آرت و اونم مثلا مفهومی اونم بدم.
حالا من منظورم به عنوان کسی که انجام میده کار رو یا خالق اثر هست، منظورم نبود این مثلا هنری هست که شما خب به عنوان بیننده یا مخاطب پیگیر باشی، دوست داشته باشید. مثلا سینما ایران شاید بیرون یه برندی واسه خودش باشه، سبکی باشه، مثلا پیگیر هستین این ماجرا رو؟
آها که دنبال کنم و دوست داشته باشم. مخاطب
آره، مثلا حالا همین سینما که شاید آقای سینایی هم تو این بحث
ببین هست. سینما هست، نمیدونم تجسمی که هست، اون که تمام مدت هست، تدریسم میکردم نزدیک 20 سال تو مدرسه سفارت آلمان، من معلم بودم و اینا. به هر حال هر کدوم از هنرها رو من دوست دارم دیگه. حالا ممکن گرد موسیقی دیگه، موسیقی کلاسیک الان دنبال نمی کنم، اگه اروپا باشم باز بیشتر. آره سینما، ادبیات، ادبیات همیشه، ادبیات همیشه که دنبال می کنم، دوستش دارم. اصلا آخه هنر مثل یه مرواریده، مثل یه چیزی پلو هم دیگه. آره همه شو دوست
دارم. حالا فرمودی ادبیات و سینما، توی سینماگرای ایران با برای سبکای متفاوتی از کدوم رو بیشتر میپسندید؟
نمیتونم اونجوری اسم و اینا بگم، الان تو جوانم چند تا فیلم دیدیم که همش خوبه دیگه، من اسم و چیز و اینا نمیمونه زیاد، اما واقعا سینمای ما خیلی خوبه الان، جوانا خیلی خوب کار میکنه.
ببین آقای فرهان غیرتی پهلوان گردن کلفت، من وقتی اومدم اینجا قصونیتم این بود که در کمال ادب و منطق حرفامو بزنم، میفهمی؟
ها
انتظارم داشتم یکی بلندش با منطق جوابمو بده، اما هرچی شنیدم از زور بازو جنابالی بود و اینکه میکشی قیمه قیمه میکنی.
نه آقا اینطوریا نیست.
چرا اینطوریا هست؟
نیست.
هست، میبینی که هست.
بگم نیست. همین که الان نشستم دارم باهات حرف میزنم و تو هم زنده، یعنی که اینطوری نیست. یعنی یه طور دیگه. حالا حرفتو بزن.
من با تو یکی حرفی ندارم.
خب بلند شو برو.
نمیپرسی من کیم؟ چی کارم؟ برای چی بلند شدم اینجا؟
نه نه.
برای چی نمیپرسی؟
نمیپرسم چون میدونم نمیپرسم.
چی میدونی؟ هیچ چی نمیدونی تو.
های ها ببین، دارم برای بار آخر بهت میگم، با هر کدوم از اینا که میبینی ایور با هر کدوم از اینا اگه گذرت افتاده بود و همچین مسئله براشون پیاده میکردی، تا حالا چهلمت هم گذشته بود خیال تخت. برای همینه که میگم نمیفهمی، حالت نیست. دارم باهات حرف میزنم که کار دیگه ای نکنم، دارم باهات حرف میزنم که مثل بچه آدم سرتو بندازی پایین و از همین راهی که اومدی برگردی بری خونت، میفهمی؟ خیال برات نره، خداییش نمیدونم چرا دارم برات توضیح میدم. میخوام وقتی اینجا میری شهرتون بدونی کجا بودی و پای سر آدم ها اینجا چی حرف مفت نزنی، میفهمی؟
مثل اینکه خیلی برات مهمه. بلاخره اومد.
اومد؟
ما دو تایی تصمیم گرفتیم که با هم ازدواج کنیم. میخوای بری بگی چی؟ بگی نامزدت مال منه؟ سرنوشت من این بوده که توی عشیره به دنیا بیام.
دختر، آخر قرن بیستمیم. تو فردا داری دکتر میشی.
اون پسر عمود هست، لا
و نیست، رسم و رسوم و عشیر هم اینه که دختر عمو مال پسر عمو. عاشق شدم، غلط کردم.
مرده اینجا هنوز غیرت دارن، خونشون بریزه غیرتشون نمیریزه.
چی کار میخوای بکنی؟ خیلی دوستش دارم، اما مثلا زویا پیرزاد رو خوندم دیگه که دوست داشتم، اواخر معاصر نخوندم. الان تو ترجمه ها اینا اورهان پاموک رو دوست دارم که خیلی به نظر من شبیه چیزای ایرانیه، چقدر خوب می نویسه. بعد بی خودم نوبل نگرفته، کاش که ما هم یکی از نویسندامون یه همچی چیزی بشه دیگه. آره.
عباس معروفی باشه ارتباط برقرار نکردین؟ آقای گلشیری، عباس معروفی.
معروفی چرا؟ اتفاقا یکی از کارام هم که تو یک کتاب داشت سیمفونی مرتضی. آره یکی از کارامون دیگه گذاشت رو جلدش دیگه، اون دیگه رفت اون بعد.
آها، در نقاشی شما روی
جلد. یه دونه از کارهای اون موقع که در اومد. آره. آره نه اتفاقا داشتیم ارتباط داشتیم اینجا. آره سایدی هم نمایشگاه من اومده بود، من سایدی رو خیلی دوست داشتم، با اون شروع کردم معاصر خوندن دیگه، چون عزاداران بیالم اینا رو خوندم ازش. آره.
ما امروز یه جلسه کتابخوانی داشتیم با محوریت سایدی، سه تا داستان گدا، آتش و همین قصه چهارم که گاو هست.
من خیلی دوست داشتم اون سادگیشو، دوست داشتم. من یه جوری گفتم شما مثل همینگوی ایرانه، چون همینگوی هم که اصلا این سادگی عجیبی داشت رو ادبیات،
سادگی و اختصار.
آره خیلی چیز مستقیم، خیلی ساده. حیف شد بیز بفرد کرد و رفتون.
مشتی بابا گفت طوری شده؟ مشتی هیدر جواب نداد. مشتی رقیه گفت چه کار بکنیم؟ مشتی بابا به جوانها گفت خبری شده؟ جوانها شانه ها را بالا انداختند و چیزی نگفتند. مشتی رقیه رفت کنار اسب ها و دستش را گذاشت پشت سر یکی از اسب ها و با صدایی بلند گفت نمیدونم چی کارشون بکنم. برگشت و دوباره خانه اسلام را نگاه کرد. مشتی بابا و پسر مشتی سفر رفتند و اسب‌ها را نگاه کردند که پاهاشان را باز گذاشته، سرهاشان را آویزان کرده بودند توی استخر. دهان هر دوتاشان نیمه باز بود و دلمه های ارغوانی رنگ خون از حلقومشان می جوشید و کف می کرد و بیرون می آمد و تکه تکه می ریخت توی استخر و جان می گرفت. مثل قورباغه های ریز و درشتی که از فاضلاب تنگ و تاریکی نجات یافته به استخر پرلجنی رسیده باشند. بخش هایی را شنیدید از کتاب عزاداران بیل نوشته غلام حسین ساعدی.
چایی بیارم براتون.
یه چیز دیگه هم بپرسم که تموم شه بعد. توی تابلوی نوردتون من همش به این فکر میکنم که چطوری دلتون اومد بقیه تابلو رو پاک کنید و اون دوتا چشم و اون گل پای دیوار رو بذاریم. خیلی لحظه سختیه. من خودم بعضی موقع، البته من که اصلا قابل مقایسه نیست، ولی گاه گداری که می‌نویسم و احساس می‌کنم که خب اینا اضافیه، باید اینا رو حذف بکنم، خیلی سختمه که اونا رو حذف بکنم. شما چطور این کار کردی؟
خب ببین، یه سری قبلا داشتم که تنین سکوت بود که اون مجسمه‌های تخت جمشید و عاشور و اینا استفاده کردم، که در کنار قبل از اونم که دور جنگ اون عروسک های کور رو داشتم که همش کور بود و چش نداشت و اینا، اونم شامل ما بود دیگه، که ما مثل به خصوص زنا مثل عروسک دیگه لبخند میزنیم و میگیم همه چی اوکی، اما بعد چش نداریم، دست نداریم و اینا، یعنی یه جوری نابود میشیم دیگه. این نابودی برای من اون دوره خیلی مشکل بود، اصلا داستان جنگ و اینا. بعد یه جوری که بعد از اون شروع کردم دیگه شعرهای ایرانی خوندم، یه جوری با این فکر آشتی کردم که آره، تو شرق مرگ و زندگی خود فرق میکنه، یعنی مثل یه دایره بزرگیه، ما آشتی هستیم با همه این چیزا، که یه مقداری هم که آدم آرامش پیدا میکنه که میگه که خب زندگی اینجوریه، که اون بعدن تخت جمشیده آمده که در کنار اون ابهت و اون مجسمه که شکسته، همیشه هنوز از خالم یه چیزی میبینیم، یه گلی، یه چیزی در کنارش در میاد. بعد رفتم فرسکای چهستون رو دیدم و رضا عباسی و اینم جالبه، بعدم فهمیدم که چرا آدم دنبال یه چیزی میره. خب رضا عباسی که مثلا فرسکا ورده رو تالاراش، فرسکای البته کوچکتر از فرنگی، خب اون دوره بود که از رنسانس یه تأثیری گرفتن نقاشای ما، و این تلفیق رنسانس و نمیدونم نقاشی ایرانی رو من تأثیر گذاشت. شما ممکنه مثلا قبلا همه این چیزها رو دیدم دیگه، یعنی همین رنسانس رو دوست داشتم، جوتو رو دوست داشتم، و این یه حس مشترک و یه حس دوستی تو این چیز ایجاد شد. بعد گفتم همون رولو که این فرسکا را تو تخت جمشید داشت، این هم همینطوره، یعنی اونجا این مجسمه میشکنن، ترک ور میدارن، اینجا هم همینطوره، منتها اینجا من معمولا این تابلوها رو اونجوری میکشیدم، تمام صحنه رو کشیدم، بعد شروع کردم نابود کردم، که اون فقط اون مفهوم، اون دوتا چشم که هنوز هم دیگر رو میبینم بمونه، یا مثلا چه میدونم اون کلهیه که رو نیزه است، اونم من حس کنیم که این دوتا جنگنده ها با هم مثلا میجنگن و اینا. اتفاقا خیلی جالبه، چون این موضوعه و این گفتار سورئال رو میتونه آدم از همه بیشتر بیاره دیگه. با پاک کردن، آره بیرحمانه پاک میکردم، بعض وقتا گفتم این هنوز زیادی مونده، هنوز بازم بیشتر پاک کنم، بعد بهتر میشد. آره دیگه، آره 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 آره. اما خب خیلی شیرینه، چون خود اون داستان من اصلا چرا متوجه شدم و این ایده رو از کجا گرفتم، تو عالی قاپو یه جاهایی که این باستانشناس یه کاری کردن، دو سه تا لایه چیز فرسکو در آوردن، یعنی تو میبینی که دیناستی قبل اونو پاک کرده، یه چیز دیگه کشیده. اینا برا ما گذاشته بیننده ها، گفتم وای، هر کدوم از اینا یه شاکار بود، اما بیرحمانه روش چیز زدن دیگه، مثلا گشت زدن و چیز کردن. این دیگه زمانه دیگه، اینجوری همه چی بازم یه چیزی ازش میمونه، که یاد عشق میفتیم، یاد جنگ میفتیم، یاد کشتن میفتیم، نمیدونم. و جالب اینه که تو این مینیاتورا هم که جنگ و سرخ و عشق و اینا همش یکسانه، این صورتای مثلا تو جنگ اگر میبینی بایسونگول رو ببین، بایسونگول مثلا این نبرده دیگه، مثلا اما این سربازا همش کلا خودشون طلایی، همه چیه قشنگ میفتن تو اون گلا، بعد اونجا هم گل رویده و اینا، خونم ریخته، اما ما نمیترسیم، یه جوری طبیعه، همین این چیزو با هم باید بیفته دیگه، اینجوریه دیگه. خاصیت بدون پرسپکتیو بودن و این تخت بودن این تصویرا، یه واقعیت ابدی رو برای ما یعنی میگه دیگه، مسیجش همینه دیگه، که همه چی پلو همه، همه چی با همه.
آره. و این خود زندگیه.
آره این خود زندگیه. آره.
دقیقاً.
آره. در ژرفنای هزارها، آرامش ویرانه ها و سکوت نقش ها را تا تنینی پرمناست. هشدار، هشدار، هشدار که تاریخ را من و تو میسازیم، ما میسازیم. و نقشمان برجاست گرچه بر سنگ، و فریادمان رساست گرچه بی آهنگ، و سکوتمان را گاه تنینی پرمناست که ضربان نبض تاریخ است، و گاه جز سکوت نیست. من تو او ما شما ایشان، من تو او ما شما ایشان، من تو او ما شما، من تو او ما شما، من تو او ما، من تو او ما، من تو او ما، من تو او، من تو او، من تو او. من تو، من تو، من تو، من تو، من، 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 و روزی میرسد آخر که من هم خیشتن را ترک خواهد کرد،
قهوه خونه چیه؟
خب قهوه خونه دیگه، خب اونم یه سبکیه، یه داستانیه که دیگه پوپولره دیگه، مال مردمه دیگه، اونم چیزای برای خودش یه داستانی داره. منتها خطرش اینه که اگر میخواد نفوذ کنه تو نقاشی مثلا چه میدونم معاصر یا نقاشی آکادمیک دیگه، حتما ازش یه تأثیری میگیریم دیگه. هر کی هر رای برای خودش تو جای خودش دیگه درسته دیگه. آره
خستتون کردیم باشه. برای پایان ماجرا حتی سوال یکم شاید کلیشه‌ای باشه، ولی با توجه به این راهی که اومدید تا اینجا، خب میشه برگردیم عقب نگاه کنیم، اگر که برمیگشتی عقب دوباره این مسیر رو انتخاب شما به هر حال آدم موفق بودید، هنرمند موفق هستید تو برای فضای ایران، ولی احتمالاً اگر مجارستان هم بودید همین یه هنرمند مجاری موفق تو اون فضا بود، اگر برگردید این مسیر رو دوباره میاد به این سمت؟
بله این سوال سختیه. مثل همین سوال آیا دوباره 20 سالت بوده مثلا چی کار میکردی؟ من هرگز نمیخوام 20 سالم بشه.
البته ببخشید اینو من از این لحاظ میگم، حالا برای منی که اینجا بودم شد، ولی برای شما انتخاب کردی بین ماندن در مجارستان یا آمدن به ایران، یعنی ممکنه که از این منظر شاید برای شما به قول معروف سخت‌تر باشه، ولی خب به هر حال تو فضای فرهنگی خودتون اگر بودید، یعنی اونجایی که به دنیا آمدید، ماجرا شاید متفاوت می‌شد.
اون یه زندگی دیگه می‌شد. من یک چیزی
راضی هستید از این؟
نه نه ببین یک چیزی فقط می‌خوام بگم، راضی یا ناراضی. من از داستان پدر مادرم فقط یه چیز یاد گرفتم.
بله.
اون موقعی که بچه بودم و احساس کردم که من می‌خوام یه راه دیگه برم، با وصف اینکه اون راه رو به هر حال خیلی چیزاشو برای من فراهم کردن، اون دوست داشتن فرهنگ، اصلا کنجکاوی، همه اون چیزه، چیزی که مثلا بعض وقتا برای من ایجاد تزلزل میکرد، اون حسرت ها و نشودان ها که پدر من داشت، مادر من با هم، اگر اونجوری میکردیم، اگر اون موقع که رفتیم وین براتون تعریف کردم، اگر میموندیم الان چی میشد، الان چجوری میشد، یک چیزی همون موقع که مثلا نوجوان بودم برای خودم گفتم گفتم هر کاری کردی اون موقع اون لحظه باید اون کارو میکردی. هرگز حسرت یه چیزی که نکردی نکن. من هرگز فکر نکردم اگر مجارستان میموندم چی میشد. حتما اونم یه زندگی بود، یه زندگی دیگه. اون چجوری میشد من نمیدونم. این زندگی رو من آمدم شروع کردم، تزلزلام مثلا تردیدام هم با خودم بودم، خب یه راهی رفتیم. من فکر میکنم باید همینطور میشد. یعنی من فکر میکنم با زندگی باید آدم زندگی بکنه و همینجور که دیگه اون راه، اون لحظه که فکر میکنی درسته باید انجام بدی. حتی تردیدات مال خودته، حالا کدوم یکیشو رفتی بستگی به خودته. من هیچی بابت هیچی پشیمون نمیشم و فکر میکنم باید همین زندگی میشد که شد.
گاه یک سنجاقک به تو دل میبندد و تو هر روز سحر مینشینی لب حوض تا بیاید از راه، از خم پیچک نیلوفرها روی موهای سرت بنشیند یا که از قطره آب کف دستت بخورد. گاه یک سنجاقک همه معنی یک زندگی است.
زندگی پوچ است، بی‌معناست، راست میگویی رفیق راه. زندگی یک لحظه تنهای تو خالی است، خالی این لحظه را پر کن. زندگی عالی است.
به نظر شما و هر من کسی تجربه دیگه ای هم دارید برای تجربه ما، مسیر ما تو ایران به چه سمتی داره میره؟ یعنی اوضاع بهتر میشه به نظر شما؟ بهتر
هر زندگی مال هر آدم مال خودشه. من نمیتونم بگم، چنان که نمیدونستم که تو این 50 سال چه اتفاقی میفته. من اون موقع فکر میکردم که اینجوریه، مثلا فکر میکردم که جنگ میشه، فکر میکردم که عوض میشه، اما یه مسیری رفتیم. من یه خود به تقدیر و سرنوشت چیز دارم، عقیده دارم. فکر میکنم که باید همون راه رو که انتخاب کردی آدم بره، اما کلا فکر میکنم کنجکاوی و دیدن دنیا برای اونا که خیلی جالبه، باید برن دیگه. اما همینجور که قبلا گفتم، باید یه جوری با دل چه میدونم
محکم
دل بست. یعنی محکم، بعد یه جوری با کنجکاوی کامل و دوست داشتن با عشق برن جلو. اگه اینجوری میرن جلو به هر حال به یه جایی میرسن دیگه. فکر
چند تا کلمه میپرسم دیگه، به خدا هیچی نمیپرسم. مهاجرت، در مورد مهاجرت هرچی به ذهنتون میرسه بگی، کوتاه بلند هرچی.
مهاجرت دردای خودشو داره، نمیدونم. خب دنیا دیدن هم توشه دیگه. الان هم که مفهوم دنیا دیدن و مهاجرت الان یه خود فرق میکنه، اون موقعی که من جوون بودم فرق میکنه. من نمیتونم روی این فرمول بذارم، واقعا نمیدونم. میبینم که این جوون فلهی میرن از همه جای دنیا، میرن از یه جا دیگه به یه جا دیگه میخوام برسم، حتما حسشون اینطوریه و حتما هم میرم. نمیگم که دیگه مثلا حتما موفق میشن، اما حسشون هم میفهمم. من فکر میگم تقدیره دیگه، نمیتونیم کاری بکنیم. و فکر میکنم تا دنیا بوده این مهاجرت ها، این تکون خوردن ها بوده دیگه. آلمانی ها مثلا میگن که از این طرف ها آریایی ها اومدن مثلا موندن آلمان. من چه میدونم چجوریه، این تکون خوردن ها این چیزا هستش دیگه. البته من کلا فکر میکنم آدم ها که من مثلا اگر اینجوری میخوای بپرسید، ما مثلا دخترم ما هم و اینا که تو از همونجا که من به دنیا اومدم و اونا اونجا موندن، اونجا فعالیت میکنن و معلم شدن، زندگی میکنن، اونم یه جور زندگیه، مال منم یه جور زندگیه. این ممکنه مثلا بیشتر توش ریسک و دردسر و ممکنم توش یه موفقیت هایی داره، اونم مال خودشون یه رای صافیه دیگه. هر کی هر جور به خودش مثلا فکر میکنه که بهتره باید اینجوری انجام بده. تو وطن موندن هم چیزی بدی نیست فکر میکنم.
وطن، سرزمین.
خب مال من دو تاست دیگه.
جوابتون قانع کننده بود. خسرو سینایی.
خب دیگه سازمان ازدواج.
اینا میپرسم دوست نداشتین جواب ندین. خانم اصولی.
میگم سازمان ازدواج، ما الان یه خانواده ایم. آره دیگه.
و سخت نیست؟
نه وسط هیچی دیگه نیست. ما سه تا آدمیم که با هنرمندیم و با هم زندگی میکنیم. آره.
مرسی، متشکرم. خیلی لذت بردم و یاد گرفتم ازتون. آره. امیدوارم سوال تکراری نپرسیده باشیم که
حتما پرسیدین.
احتمال زیاد
نداره، حالا خودتون میدونه دیگه چی بچه.
ولی دوست داشتیم که با شما صحبت کنیم و خیلی تجربه. مرسی که این فرصت رو به ما دادید.
مرسی. امیدوارم که دیگه بقیه چیزایی ازش یاد بگیرم، ببینم چی میشه.
راستی گفتین، فکر کردم که الان وقتشه که یه چیزایی بگم، اونا رو گفتین دیگه وسطاش که
آره دیگه. خیلی خوبم، همه چی فوله.
خیلی بسیار عالی.
در لحظه خداحافظی با این جهان خاکی به خودمون بگیم که در فاصله زاده شدن و رفتن سعی خودتو کردی که دنیای بهتری بسازی، سعی خودتو کردی تا چه حد تونستی اون بحث دیگریست، ولی کوشیدی که دنیای بهتری بسازی. زندگی پوچ است، بی‌معناست. راست میگوی رفیق راه، زندگی یک لحظه تنهای تو خالی است. خالی این لحظه را پر کن، زندگی عالی است. چگونه خالی این لحظه را پر کنیم؟ آگاهیمون رو بالا ببریم و خودمون رو از شر جهل نجات بدیم.